أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كل غبي غيره ضعيف وكل عزيز غيره ذليل وكل عالم غيره متعلم وكل مالك غيره مملوك. والصلاة والسلام على خير الأنام خاتم الأنبياء محمد. و صلات و علاله الدافعی جیشات الاباطیل و دامغی سولات الادالیل. امروز به لطف خداوند دو خطبه دیگر را میخوانیم، 222 و 223. اما خطبه 222 و من خطبت له علیه السلام خطبه ها به ذیقار و هو متوجهون الالبصره. یکی از خطبای حضرته که وقتی که رو به بصره می رفتن، جنگ جمل داشت پیش می آمد، طلحه و زبیر این بیعت شکنان و پیمان شکنان جنگی را انداختن، جنگ جمل. حضرت حالا از مدینه آمده به طرف بصره، بین کوفه و واسط اونجا یک منطقه است به نام ذیقار. خب حالا حضرت به منطقه ذیقار که میرسند این خطبه رو فرمودن. فصدع بما امر، فصدع بما امر به و بلغ رسالات ربه. این خطبه حضرت بعضی از روش های تبلیغی پیغمبر صلوات الله علیه رو مطرح میکنند و کاملا نشون میدن که الان این کاری که کردن این طلحه و زبیر در مقابل پیغمبر است. فصدع بما امر به. خب اول کاری که اول چیزی رو که مطرح میکنن اینه که صدع یعنی کسره، شکست اون عادتهای جاهلیت را. بما امر به، به همون روشی که دستور بهش داده بودن، هدف شکستن رسم و عادات جاهلیت، اما روش هم باید مقدس باشد، با روش های پاک و نبوی. اون عادت ها رو شکستند و بلغ رسالات ربه و رسالات خدا رو ابلاغ کردند، که خب این یکی از رسالت ها همین معرفی حضرت علی علیه السلام بود. قرآن دارد و علم تفعل فما بلغت رسالته، اگر علی را معرفی نکنی رسالت رو ابلاغ نکرده ای. این یکی از اون مواردی است که حضرت در نهج البلاغه اشاره دارد به جریان قدیر. چون یک سوال همینه، کجا نهج البلاغه بحث از قدیر دارد؟ اینجا اشاره دارد. خب حالا شما الان حرفتون چی آقای طلحه و زبیر که به جنگ علی آمده اید؟ از یک طرف علی رو قبول نمی کنید، این یکی از رسالات پیغمبر بود که حضرت علی رو معرفی کرد، من کنت مولا فهادا علیون مولا، این علی مولای شماست، دنبال او باید برید نه که مقابلش بیستید. از اون طرف هم روش دیگر پیغمبر این بود که محبت ایجاد میکرد، شما دارید اختلاف افکنی میکنید، مردم رو به جان هم میاندازید و علی علیه السلام دارین اقدام میکنید، کدومش با روش های نبوی می سازد؟ حسد به ما امرابه، حضرت رسول شکست عادت های جاهلیت را، به ما امرابه به همون روش هایی که دستور داده شده بود، هر روشی نه. یک بحنی دیگرم دارم، فسد به ما امرابه یعنی کاملا آشکار کرد دستورشو و ابلاغ کرد رسالات رو، کاملا گفت که آقا این حضرت علی علیه السلام است. یه مدت هایی که حضرت رسول صلی الله علیه و آله 3 سال، بعضی میگن 5 سال مخفیانه تبلیغ میکرد، ولی بعد آشکارا، بعد اون اواخر دیگه کاملا علی علیه السلام رو مطرح کرد. ولی شما الان دارید علی علیه اقدام میکنید. فلما الله به صدع، خداوند توسط پیغمبر خدا پراکندگی ها را مجتمع کرد و رتق به الفتق، فاصله هایی که افتاده بود به هم متصل کرد. دو تا پارچه رو جدا از هم باشه تا به هم بدوزن یا پاره کنن بعد بدوزن. اون جدا شدن ها رو به هم متصل کرد، پراکندگی ها رو مجتمع کرد. اما شما دارید چیکار میکنید؟ اختلاف افکنی میکنید، مردم رو به جان هم میاندازید، علی هری اقدام میکنید. خب مردم اقسام مختلفی داشتن، تقسیمات زیادی اون زمان بود که قرآن اشاره دارد. یک عده اصلا خدا رو قبول نداشتن و که قیامتیست و ما مبعوث میشیم قبول نداشتن، که قرآن دارد ما هی الا حیاتونت دنیا نموت و نحیا و ما یهلکونا الا دهر، فقط همین روزگار است، روزگار دیگری نیست، دنیای دیگری نیست و این روزگار است که ما را از بین میبرد، خدایی نیست. یک عده اینطوری که خالقی رو قبول نداشتند، اعاده و معاد رو قبول نداشتند. خب بعضی ها نه، خدا رو قبول داشتند، اما اینکه چطور میشه معاد بشود قبول نمی کردن. قال من یحیی العظام و هی رمیم، گفتن کی میخواد این استخوان‌های پوسیده رو زنده بکند. خب بعضی ها نه، میگفتن اینا که پیغمبر نیستن، این پیغمبران رو قبول نمی کردن. قالوا و ما لها در رسول یأکل الطعام یمشی فی الاسواق، اقسام مختلفی داشتن. خب اینها رو جمع کرد، به اینا فکر داد، مبنا داد به اینها. مثلا عمر ابن جموح، خب این یکی از بزرگان بود که بت پرست بود تا آخر و قبول هم نمی کرد. و از یه طرف پسرش به نام معاذ بود مسلمان شده بود، ولی بابای بت پرست بود، یه بت چوبی داشت، می آمدن جلو بت قربانی می کردن. یه دیگه رفتن این بت رو انداختن توی یک مزبله، رفت بت رو برداشت و شست و قربانی کرد، براش عذرخواهی کرد و باز دوباره همین کاری کردن، یک پلشتر انداختن باز همینطور. بعد یک کم کم دید مسخره داره میشه، بعد آمد یک شمشیر به بتش آویزان کرد، گفت جناب بت خودت از خودت دفاع کن، یکی همیت میدازن تو آشغالا و تو نجاست ها و هی ما در بیاریم هی بوشوریم تو. اینا از این فرصت باز استفاده کردن، یک عده بودن، یک سگی رو آمدن بس کردن به همین سگ مرده، به این بود دوتاییشون انداختن تو نجاست ها. بعد آمد گفت خب تو اگه نمیتونی از خودت دفاع بکنی چه من تو رو میبرستم، چه برای تو قربانی میکنم. خودش مسلمان شد و یک مسلمان با اعتقاد و استشهد فی یا استشهد فی غزوه احد، در جنگ احد شهید شد. این پراکندگی ها رو جمع کرد، او افکار جاهلیت رو کالا، یکی دنبال ریاست بودن یکی دنبال پول بودن، اینا رو عوض کرد، بابا دنبال ارزش ها باشید. همین آقایان چه کردن؟ کینه ورزی، اختلاف افکنی، مخالف حضرت علی علیه السلام، بعد اسمشون هم میذارن مسلمان. و الف به شمر بین ذوی الارحام، خب الف به شمر، خداوند بعد حضرت رسول صلی الله علیه و آله الفت ایجاد کرد بین اقوام، که قرآن هم دارد و الف بین قلوبهم لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبهم. این مهربانی دلها رو حضرت رسول ایجاد کرد و اگر تمام آنچه در زمین از شما انفاق کنید که نمیتونید محبت ایجاد کنید، ولیکن الله الف بین هم، این لطف خدا بوده است، انه و عزیز و حکیم. خب بین ذوی الارحام الفت ایجاد کرد بعد عداوت الواقره، بعد از این که یک دشمنی داغ شدیدی داشتن فی صدور در سینه هاشون. و ذقائن القادحه فی القلوب، بعد از اینکه کینه های انفجاری داشتن در دل هاشون، کینه بود، دشمنی بود، خب اینا همه رو به الفت تبدیل کرد. مثلا اوس و خزرج، اینا سال های سال ما هم دیگر جنگ داشتن، به برکت اسلام الایالن رفیق شدن، الفت پیدا کردن. و از کرو نعمت الله علیکم، آیه قرآن نعمت خدا رو بیاد بیارید، اذ کنتم اعدا فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمته اخوانا، دشمن بودید شما، خدا محبت ایجاد کرد، برادر شد با ما هم دیگر. خب به صورت غیر مستقیم خلاصه فهمون اینهایی که جنگ جمر رو انداختن، اینا هر چی میخوان ادعا کنن ادعا کنن، عایشه رو بردارن بیارن. مگر روش حضرت رسول اختلاف افکنی بود؟ مگر روش حضرت علی علیه السلام بود این بود که مردم علی را بندازن و به جنگن؟ اینا دارن این کار رو میکنن. آخرین سخنان حضرت رسول این بود که علیه السلام رو معرفی کرد. این همیشه دیکتاتوریست که فرق تسود، تفرقه بنداز، سیادت کن، ریاست کن، حکومتشون حکومت تفرقه ایست، ولی روش پیغمبر روش وحدتی است و امامشون امام ارزشی است. خب ما هم همینجور، ما هم اگه میخوایم تبلیغ بکنیم یه روش تبلیغ ما باشه. اگر از حکومت میگیم حکومت علوی، اگه بحث اجتماعی میگیم محبت ها زیاد بشود، به جان هم نیندازیم افراد رو، حکومت غیر علوی رو مطرح نکنیم. ما هم اسمونو میذاریم روحانی، بعد میبینیم حرفامون هم گاهی اختلاف افکنی است. من علی خود ما محمد رسول الله صلی الله علیه و الذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینه، ما که از خود هستیم دیگه، چرا بین خود مهربانی ایجاد نکنیم؟ اگر میخوایم سیاسی حرف بزنیم علی سخن بگوییم، اگر میخوایم اجتماعی حرف بزنیم محبتی حرف بزنیم، به الا میشیم طلحه و زبیری. خطبه بعد خطبه 223 و من کلام الله علیه السلام از سخنان حضرت است. کلم بهی عبدالله ابن زمعه، این سخن رو با عبدالله ابن زمعه داشت و هو من شیعته. عبدالله ابن زمعه از شیعیان حضرت است. حالا توضیح بدیم، ایشون شیعه بود، علی علیه السلام قبول داشت، ولی پدر و پدر بزرگش نه. پدرش که زمعه باشد قتل زمعه یوم بدر کافرا، باباش کافر بود و در جنگ بدر در حال کفر کشته شد. خب پدر بزرگش، پدر زمعه، اون کی بود؟ اسود اسمشه و کانل اسود که ابو زمعه باشد. من المستهزئین الذین قال الله تعالی فیهم انا کفیناک المستهزئین، یه از کسانی بود که پیغمبر رو مسخره میکرد. اما این بچه عبدالله ابن زمعه شیعه بود، از سخنان حضرت است که با عبدالله ابن زمعه سخن گفت و توضیح مسئله این بود، این آقا آمده در زمانی که حضرت خلیفه است پول میخواهد، مال میخواهد. و ذالک انه قدم علیه، این آقای عبدالله ابن زمعه نزد حضرت آمد در زمان خلافتش، یطلب منه مالا، پول میخواست. حضرت چه فرمود؟ فقال علیه السلام ان هذا المال ليس لي ولا لك، فرمود این بیت المال است، ببین مال البيت نیست، نه مال من است نه مال تو است، انما هو فيء للمسلمين، این از مسائل اموال مسلمان است. فی سایه بعد از آفتاب را میگویند، بذارید این رو برای راحتی مسلمان ها استفاده بکنید، یه انواریست که ما هر جور که مردم راحت تر باشن باید استفاده بکنیم، یه آسایش اجتماع استفاده کنیم، نه که بیان پارتی بازی کنم به تو و امثال تو بدم. یه مقدار هم بحثای غنیمتی بود و جلب و اسیافهم. خب جلب و اسیافهم یعنی مجلوب و اسیافهم، این جذب شده توسط شمشیر غنیمت هست یعنی. خب یه مقداری که خب اموال بیت المال است، یه مقدارش غنیمت، یه مقدارش هم عمومی. خب ببینید اونی که غنیمت طریقه تقسیم خاصی داره که خواهیم گفت، بقیهش هم میگه من میخوام در رفاه کل مردم استفاده کنم. فإن شریکتهم فی حربهم، آقای عبدالله ابن زمعه اگر شما شریک بوده ای با این مردم در جنگشان، یعنی خودت هم بزمنده بوده ای، کان لکه مثل حظهم، برای تو شبیه بهره اونها هست، یه چیزی به تو میرسن و هم نه اضافی. یه قانونی دارد حالا این اموال غنیمتی چطوری تقسیم بشه که خواهیم بود. و الا و اگر خودت جز رزمندانه بودی چی میخوای؟ از اون قسمت غنیمت که نمیشه به تو داد، از اون بقیه هم که ما برای عموم و رفاهیت عموم باید یکسان استفاده بکنیم، چرا به تو بدم؟ و الا و اگر جزء رزمندگان نبوده ای فجنات و ایدیهم، این دستچین محصول دستچینی خود این رزمندگان بوده است. لا تکون لغیر افواهم، برای غیر دانهای اونها نخواهد بود. دستچین رزمندگان است، مال رزمندگان است، تو دیگه چه کاری؟ این ترجمه. خب این آقا آمده پول میخواد، اسکی علی علیه السلام نشناخته، خود به 215 رو بخونید چقدر قشنگ. والله لن از ابیت الا حسک سعدان مسعدا، فرمود من را به قول و زنجیر ببندید و روی خار سعدان بکشانید، روز قیامت برای محبوب تر از این است که خدا و رسول رو ملاقات کنم که حق کسی رو خورده باشم و ظلم کرده باشم. یک روایت رو به صورت جمله معترضه بگیم که جهنمیان رو بر روی خار سعدان میکشانند، کافران رو، یعنی من کافر کار از کفر کمتر نیست که من بخوام بیت المال رو اینجور مصرف بکنم، منو به روی خار سعدان بکشانید که کفار رو میکشانند. بهتر از این است کسی روز قیامت بگن حق مردم خورده است، غصب کرده است. کیف اظلم لاحدن کیف اظلم احدا لنفس یسر و الى البلا قفولا، من به نفع کی ظلم کنم؟ بعد به نفع این بدنم که به سرعت رو به پوسیدگی می رود و مدت ها زیر خاک می ماند، من بخوام ظلم رو به دیگران بکنم. بعد جران عقیل را مطرح می کند که عقیل آمد از من 3 کیلو گندم می خواست، فقیر بود، بچه هاش موهاشون به هم بخته بود، رنگشون گویا با ازلم رنگین شده بود از فخر، دیدم حالیش نیست، هی اصرار میکرد که منم یک آهن فاحمیت له حدیدتن ثم ادنیتا من جسمه، آهنی رو به نفع خودش بود داغ کردم، به جسمش نزدیک کردم، پس معلوم میشه نزده، بعدم به نفعش بوده. بعد اینجا بود که ریعته بره و خواستی مبرد بگیرد و وجه زجیج دیدن افرین که نالش بلند شد و بعد از زنی فرمد خب تو از این یک آتشی که ما به شوخی روشن کردیم جدی هم نبود، نزدیم بهت، نالت بلند شد، من ناله نکنم به خاطر آتش دوزخ، از من چی میخوای تو؟ بعد فرمد عجیبتر جریان اون شخص دیگری است و عجب من ذالک طارقون طرقنا به ملفوفت، یک نفر دیگر در خانه ما را زد، اشعث ابن قیس باشد، یک مرجون آورده بوده توش اگه اصلی آورده، بعد میفراد حالم به هم خورد، چنه تا که انما او جنت بریق حیت اوقی ها، گویا با استفراغه ما را میخته بود، چیه برداشتی آوردی؟ من قوم خیش رستم صده رحمه آوردی؟ این چیه؟ زکات برای من آوردی؟ صدقه برای من آوردی؟ فرادو میگه نه حجی آوردم. حضرت فرمود عجب، سر ما میخوای کلا بگذاری؟ مخلوط کردی؟ قاطی کردی؟ خب این حضرت علیه السلام. خب حالا آقای عبدالله ابن زمه میگه به ما پول بده، خب روشه حساب بدیم، پول بیت المال مال همه مردم، اون غنیمت هم تقسیم بندی خاص خودشو دارد، چه کار کنیم غنیمت را؟ وعدم و انما غنمتم من شیئن، زمین غنیمت یعنی سود و مال، نمیگه همین مقدارم غنیمت هست؟ خود غنیمت فقط غنیمت جنگی نیست، گرچه اون رو هم شامل میشود. خب غنیمت ها چی؟ فعین لله خمسو، بعضی اشکالاتی مطرح میکنن که آقا در قرآن کلمه زکات زیاد آمده، خمس کم آمده. ببینید زکات که در قرآن است معنی تزکیه مال است، مال وقتی خمسشو بدی زکاتشو بدی حق الناس درش نباشه و از هر جهت پاک باشه میشه مزکا، مسئول لغوی است و اینجا غنیمت هم که اینجا هست بازم عمومه. در هر صورت حالا ما غنیمت جنگی رو میخوام بگیم، فعین الله خمسو و لرسول و لذی القربا و لیتاما و المساکین و ابن السبیل. خب اون تقسیم بندی داره، یه پنجمش میشه خمسو، روش خودش تقسیم میشه، بقیهش چی؟ بقیهش دو نظر است. شافعی میگه هر چی مونده خمسو شکم کنید، هر چی مونده 100 میلیون تومان فرض کنید مونده، 120 میلیون مونده، 3 سهم بدید به سوار نظام، 1 سهم بدید به پیاده نظام. ابو حنیفه که نظرش با شیعیان منطبقه، طبق بعض شارعین که میگن، میگه 2 سهم رو بدید به سواره ها، سواره نظام، 1 سهم رو بدید به پیاده نظام. خب آقای عبدالله ابن زمه، شما در جنگ بوده ای؟ پیاده سوار نظام بودید یا پیاده بوده ای؟ خب طبق تقسیم به شما میرسد، اگرم نبوده برو رد کار. در خاتمه یک حدیث رو بگیم از امام رضا علیه السلام که از امام سجاد نقل کردن: اذا رأیتم الرجل قد حسن سمته و هدیه و تماوت فی منطقه و تخاضع فی حرکاته فرو بیدا. میفرماد یک نفر رو شما میبینید رفتارش خوب، گفتارش خوب، میگه آهسته تر زود سرت کلا نرود. به خاطر این که میفرماد یک عده‌ای ارزه خطا ندارن، آبگیرشون نیامده، ولی شناگر خوبی هستن. ببین این اگه بتونه مالگیرش بیاره از حرامم جمع میکنه، یعنی صرفا دیده خوب حرف میزند، سابقش خوبه، نه به یک پولی برسد، ببینیم اونجا رعایت حلال حرام میکند یا نه. بعد فرمودن خوب: و اذا وجدتموه یعف عن المال الحرام فرویدا. اگر دیدید نه، رفتارش خوب، گفتارش خوب، افکارش خوب، پول حرام هم دست نمیزنه، فرمود آهسته تر. پول حرام دست نمیزنه، آهسته تر. خیلی ها در مقابل پول زانو نمیزنن، اما تو بقیه گناه ها هستن زانو میزنن، دنبال بقیه شهوات هستن. ببین در بقیه شهوات چه میکند. اما اگر دیدی نه، اصلا دنبال شهوات هم نیست، نه مالی نه غیر مالی. بعد بازم ویدا، ببین عقلش چیه، چون خود بیعقلی هم خودش همه خلاف هاست. اگه دیدی باز عقلش خوبه، باز نمیده باشتر. ببینید کیفه محبته لرئاسات الباطله، ببین ریاست طلب هست یا نه. بعد دارد خوب، بعد ادامهش برمودن که ببینید طرف پول میده، از همه لذات هم صرف نظر میکند که رئیس بشود. اگر یک نفر دیدی نه، ریاست طلب نیست، حلال و حرام را در مسائل مالی و بقیه مسائل رعایت میکند، افکار و گفتارش هم خوب، عاقل هم هست، بعد اینجور آدم آدم خیلی خوبی است. که من توضیحات بیشتر هم دادم که کل دور رجل نعم رجل، مرد تمام عیار به این میگن، خوب و درست حسابی به این میگن که دنبال حواسش نمیرود و خلاصه با اون قرائه که ریاست طلب هم نیست، دنبال مال حرام هم نیست، دنبال شهوات حرام هم نیست، فکرش عقلش درست، رفتار گفتارش درست. فانه لا ترد له دعوه ولا تخیب له طلبته. طلبه شما خیلی بی آقا امیدوار باشید، این آقا هر دعایی بکند مستجاب می شود، رد نمی شود، از خدا هر چه بخواهد مایوس نمی شود. پس اینجوری نیست که حالا عبدالله ابن زمه صرفا شیعه است، چی شده؟ چرا مال میخوایی تو؟ هنوز گام به گام باید مشخص بشه، امتحان بشه. اگر ریاست طلب هم نبود، دنبال بقیه حرام ها هم نبود، اگر عاقل هم بود، این آدم خوبیست، رجل کل رجل نعم رجل، مرد تمام عیار این است. خوش به حال این آقا. السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد.